غزل امشب یک غزلی انتخاب کردم که بسیار حس و حال قشنگی داره و البته طبیعتاً بحث ما در این غزل بسیار هم به طول نخواهد انجامید. یک نکته جالب در غزلیات بیدل هست که دو بار دیگه هم خدمت دوستان گفتم که بعضی از شعرهایی داره که ردیفهای غریبی دارن، ردیف و قافیه نسبتاً غریبی و متفاوتی دارن و البته در کل بیدل با قافیه زیاد هنرنمایی نمیخواد بکنه، معمولا قافیه های شعراش ساده هستن، ولی بعضی وقتا ردیف های متفاوت انتخاب میکنه. و بعد جالبه که بعضی وقتا غزلی که با ردیف متفاوت انتخاب میکنه دو تا غزل در همون ردیف میگه، یعنی ردیف متفاوت عجیب و نسبتا دور از ذهن و آدم انتظار داره خب یک غزل بگه و از این بگذره، ولی میبینی که دو تا غزل میگه، انگار با خودش یک جورای مسابقه میده. و اما اون غزل هایی که اتفاقا امشب انتخاب کردم برای شما و دو تا غزل با یک وزن و قافیه هست، یکیش هست با این مطلع که حال دل از دوری دلبر نمیدانم چه شد، ریخت اشکی بر زمین دیگر نمیدانم چه شد. و مقطع بسیار زیبایی هم داره، میگه که عرض معراج حقیقت از من بیدل مپرس، قطره دریا گشت پیغمبر نمیدانم چه شد، که بسیار دو سه بیت زیبا داره اون غزل. و در همون وزن و قافیه غزل دیگری هم داره که ما برای امشب برگزیدیم اون را، حاصلم زین مزرع بیبر نمیدانم چه شد، خاک بودم خون شدم دیگر نمیدانم چه شد. به نوعی هستی انسان را تصویر میکنه، هستی که اول از خاک به وجود آمد و بعد خون شد، چون میدانیم که انسان بالاخره از قطره خونی آفریده میشه، ساخته میشه، شکل میگیره و به نوعی زندگی انسان رو میگه. در این حال یک چیز دیگه هم هست، خون شدن به معنی تلاش کردن، زحمت کشیدن، جستجو کردن و به نوعی از خود گذشتن و نابود شدن در مسیر هدف، این معانی را هم میرسانه. بسیاری مواقع این به معنی تلاش و زحمت بسیار هست، که مثلا میگه که غبار ما هم اگر خون شود به پای تو نیست، یا چنین چیزی، یعنی غبار ما اگر خیلی تلاش بکنه خون بشه، بسیار به خاک و خون بکشه خودش رو به تعبیری. و این معنی رو هم در این بیت ما میتونیم ازش برداشت بکنیم. حاصلم زین مزرع بیبر نمیدانم چه شد، خاک بودم خون شدم، این تلاش کردم، کوشش کردم، خودم به در و دیوار زدم، در نهایت نمیدانم چه شد. بله، این بیتی که جناب میر ابوالقاسمی هم فرمودن جالبه، کف خاکی که بر بادش توان داد به خون گل کرده آدم آفریدند. در اون غزلی که میگه که برای خاطرم غم آفریدند، طفیل چشم من یم آفریدند یا نم آفریدند، در نسخه های مختلف هر دو شکل هست. و اون بیت معروفی که جهان خونریز بنیاد است، هشدار سر سال از محرم آفریدند. خب بیت دوم، ناله بالی میزند دیگر مپرس از حال دل، رشته در خون میتپد گوهر نمیدانم چه شد. بله، همونطور که دوستمون اشاره کردن، یک حالت عالم حیرتی، همین ردیف نمیدانم چه شد این نوع حیرت رو ترسیم میکنه. ناله بالی میزند دیگر مپرس از حال دل. نکته جالب در اینجا یک تقارن آوایی هست بین ناله و بالی، یعنی یک نوع هم‌آوایی هست بین این دو کلمه. ناله بالی میزند دیگر مپرس از حال دل، دل رو به گوهر تشبیه میکنه و ناله رو به رشته‌ای که گوهر به اون کشیده میشه، یعنی ناله رو به یک نخی تشبیه میکنه که دل به اون رشته کشیده شده. دل مثل مرواریدی که به نخ میکشن، به رشته میکشن دانه های مروارید رو، دل رو این مرواریدی میدونه که به رشته نفس، به رشته ناله کشیده شده. در جای دیگه هم میگه که ای چرخ پاس آه دل خسته لازم است. این رشته را ز پای گوهر میکشیم ما. میگه این رشته که تو میبینی که این آه ما است، این علکی همینطوری نبوده، این از پای گوهر کشیده شده، یعنی یک مروارید در این رشته کشیده شده بوده به این، و این رشته بسیار ارزشمنده، هوای این ناله رو داشته باش. ای چرخ پاس آه دل خسته لازم است، این رشته را ز پای گوهر میکشیم ما. ناله بالی میزند، بال زدن ناله، ناله رو یک پرنده تلقی میکنه. دیگر مپرس از حال دل، ناله بالی حال دل. چند تا حرف لام در اینجا داره و ستاش به صورت مصوت بلند آل آمده. رشته در خون می تپد، گوهر نمی دانم چی شد. ساختم با غم دماغ ساغر عیشم نمان، در بهشت آتش زدم کوثر نمی دانم چی شد. میگه ما آمدم دنبال غم و اصلا برامون عیش و خوشی معنای پیدا نمی کنه. به نوعی ارزش میده به غم و اندوه، و میگه ما وقتی از با این غم و اندوه ساختیم دیگه دماغی، یعنی دل و دماغ ساغر عیش برای ما نمون. مثل کسی که در بهشت آتش بزنه بعد دیگه برای او دیگه مهم نیست که آوز کوثر چی خواهد شد. ساختم با غم دماغ ساغر عیشم نمان، در بهشت آتش زدم کوثر نمیدانم چه شد. محرم اجزاشنایی های حیرت نیستم، این قدر دانم که سعی پر نمیدانم چه شد. نوع برخورد قشنگی با فعل دانم و نمیدانم کرده، این قدر میدانم که نمیدانم چه شد. این دانستن ما به اندازه نادانستن ما، و این را از حسب حیرت میدانه، چون در مقام حیرت در مقام دیدار طرف اصلا نمیفهمه چی شد، همه محو و مبهوت جلوه و معشوق میمانه و در اون مقام محو و مبهوت بودن عملا نمیدانه چه اتفاقی افتاد و به نوعی دچار عجز میشه در این موقعیت، در موقعیت حیرت در برابر اون معشوق. و در این موقعیت انگار که سعی و تلاش پروازی هم احساس نمی کنه، نمی دونه که چه اتفاقی افتاد، چه تلاش پرواز او به کجا رسید، چون در اونجا در مقام حیرت همه چیزها به نوعی سکون پیدا می کنن. ارتباطی بین حیرت و سکون در شعر بیدل هست. خیلی جا وقتی بحث حیرت میشه بیدل از سکون استفاده می کنه و به نوعی همین مات و مبهوت ماندن رو و ساکن ماندن رو تداعی می کنه. یک جای دیگه میگه جهان بی جلوه مدهوش است، هم در پرده طوفان کن که میترسم تحیر گردش از ایام بردارد. میگه این تحیر دیدار تو ممکنه اصلا تمام چرخ و فلک آسمان را از گردش باز بداره و همه مات و مبهوت بمانه. بیش از این در خلوت تحقیق وصلم بار نیست، جستجوها خاک شد دیگر نمیدانم چی شد. خاک شدن هم باز به همون معنا است و معنای خون شدن هست به تعبیری، یعنی از دست رفت، نابود شد، از بس فرسوده شد. کمی با خون شدن متفاوته. خون شدن تلاش بسیار رو میرسانه و خاک شدن یعنی نابود شدن، ولی در این حال با هم یک مقدار قرابت معنایی داره. میگه جستجوهای ما عملا به جایی نرسید و ما عملا در عالم وصل به تحقیق نرسیدیم. میگه بیدل نشدم دوچار تحقیق، آینه به دست من شب آمد. چقدر تعبیر قشنگ و رندانه و طنزآمیزی هم است در اینجا. آینه برای اینه که تو جلوه چیزی رو در او ببینی، بعد وقتی آینه به دست تو بدن شب باشه، چیزی درش نیفته. بیدل نشدم دچار تحقیق، آینه به دست من شب آمد. بیش از این در خلوت تحقیق وصلم بار نیست، جستجوها خاک شد دیگر نمیدانم چه شد. مشت خاکی که از تپیدن صد جهان امید داشت، تا درد دل بود آن سوتر نمیدانم چه شد. چقدر این بیتا شفافه، چقدر باشکوهه، چقدر عاطفیه و چقدر حس در اینها هست. این سرشار از حس و زندگی است بیتای این غزل، از غزلهای بسیار سرزنده و پر حس و حال بیدل هستیم. از اون غزلهایی نیست که ما بیشتر درگیر این باشیم که معانی و معماها و پیچیدگیاش رو حل بکنیم. بیشتر شاعر میخواد به نوعی ما از این غزل حس و حال عاطفی بگیریم. و این در این غزل اسمش واقعا. بله فکر میکنم این جای بحث داره، دوستمون اشاره کردن که مشت خونی، و به نظرم میرسه که طبیعی ترم باشه مشت خونی که از تپیدن، و در دیوان بیدل چاپ کابل هم مشت خونی بود، ولی در این دیوان آقای طباطبایی قزوه و نسخه های قدیمی مثل که مشت خاکی آمده. بنده یک بار باید نسخه رامپور رو نگاه بکنم ببینم که واقعا چی هست، نکنه اشتباه باشه. در اینجا چیزی که بنده میبینم مشت خاکی، البته در گزیده غزلیات مشت خون بود، من تا الان بنده بر اساس اون متن آقای طباطبایی قزوه دارم کار میکنم. باشه روی این موضوع باید یادداشت بکنم که نگاه بکنم، چون مشت خون خیلی طبیعی تره. منتها همونطور که عرض کردم خیلی وقتا اون چیزی که طبیعی تر به نظر میرسه الزاماً درست‌تر نیست، ممکنه شاعر اون چیزی رو گفته که به نظر ما طبیعی به نظر نمیاد، باید نگاه بکنم. اگر نسخه رامپور خون باشه باز بسیار قابل تأمل هست. و بیت بسیار زیبای دیگری میگه: در عالم خیال ما داشتم او رو تماشا میکردم، با مژگان گشودن نهان گشت بیدل جمالی که پیش از نگاه دیده بودم. میگه تا چشم باز کردم اون جمالی که در عالم خیال داشتم نگاه میکردم از بین رفت. بسیاری مواقع بیدل با نگاه کردن معشوق در خیال بازی میکنه. در یک بیت میگه که مژگان به هم آوردم و رفتم به خیالش، پرهیز تماشا به چه نیرنگ شکستم. از تماشا پرهیز میدادم، بعد ما آمدم کلک زدم، به تعبیر پیچوندم اونها رو، چشممو بستم در عالم خیال نگاه کردم، دیگه اون پرهیز رو شکستم، کسی هم نمیتونست پیشگیری بکنه و جلوگیری بکنه. مژگان به هم آوردم و رفتم به خیالش، پرهیز تماشا به چه نیرنگ شکستم. حالا در اینجا هم یک بیتی در همین معنی داره: سیر حسنی داشتم در حیرت آباد خیال، تا شکست آینم دلبر نمیدادم چی شد. با شکستن آینه خیال چیه؟ احتمالا همینه که چشم باز کردم، در عالم خیال نگاه میکردم اونه، بعد وقت چشم باز کردم گم شد. با مژگان گشودن نهان گشت بیدل جمالی که پیش از نگاه دیده بودم. بله دوستمون اشاره کردن که بیدل استاد مزامین مهجوره. بله در بسیار موارد اتفاق افتاده، اون چیزی که غریبتر به نظر میه اتفاقا منظور بیدل هست. یک بار بیت دیگری هم بود که بنده چند شب پیش اشاره کردم به او که: جز ناله به بازار تو دیگر چه فروشیم، این است متاع جگر خسته دکانها. آدم میگه که خب این بعد بسته دکانها خیلی طبیعی تره، چرا خسته دکانها باشه؟ ولی قضیه اینه که ناله با جگر خسته ارتباط داره، یعنی در اینجا این بحث خسته بودن جگر مورد نظر هست، زخمی بودن مورد نظر هست که با ناله ارتباط برقرار میکنه. بنابراین خسته دکان منطقی علاوه فضای کلی بیدل، هرچند در اول قریب به نظر میرسه، یعنی به اصل دیوان بیدل نزدیکتر. سیر حسنی داشتم در حیرت آباد خیال، یکی از بیتای بسیار زیبای بیدل هست. تا شکست آینم دلبر نمیدانم چی شد، اون دلبر گم شد، ما با آینه خیال خودم رو نگاه میکردم. دی من و صوفی به درس معرفت پرداختیم، او رقم گم کرد و من دفتر نمیدانم چی شد. خودش را از مقام صوفی بالاتر میدانه. صوفی در ادبیات قدیم ما، در شعر عارفانه ما خیلی موقعیت برجسته ای نداره، به نوعی کسی هست که بیشتر اهل ظواهر عرفان هست. همونطور که ما زاهد رو داریم که اهل ظواهر دین هست، در عالم عرفان و معرفت هم صوفی باز اهل ظواهر عرفان دانسته میشه، برخلاف عارف و عاشق. حافظ هم میگه که صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. حالا میگه که در عالم معرفت صوفی آمد و گفت آقا ما یک رقم، یک عدد و رقم گم کردم در اینجا، ولی ما خودم در یک موقعیتی بودم که اصلا دفتر نمیدونم شد. رقم رو تو چی میگی؟ رقم یعنی حرف، یعنی عدد، چیزی که در کتاب مینویسن. میگه او رقم داشت گم میکرد، یعنی انگار یک مرحله کوچکی از گم کردن و متحیر شدن و حیران شدن، ولی ما در یک مقام بسیار بالاتری اصلا دفتر رو گم کردیم. دیگه اون رقم چی معنی داره اینجا؟ دی من و صوفی به درس معرفت. درس با دفتر و رقم هم ارتباط داره. دی من و صوفی به درس معرفت پرداختیم، او رقم گم کرد و من دفتر نمیدانم چه شد. بی دماغ طاقت از سودای هستی فارغ است، تا چو عشق از پا فتادم سر نمیدانم چه شد. میگم مثل عشقم که میچکه و دیگه طاقت نمیاره که بر سر مژگان قرار بگیره، و وقتی که میچکه دیگه براش مهم نیست کجا میره. به نوعی عشق میگه چی؟ گاه بر چشم تر و گه بر مژه، گاهی به خاک همچو عشق ناامیدی خانه بردوشیم ما. که ما خانه بردوش هستیم مثل عشق ناامیدی و میریم حرکت میکنیم. در اینجا کسی که دنبال این نیست که اهل طاقت و تحمل باشه، چون عشق دیگه از بی تحملی است که سرازیر میشه. بعد میگه در این موقعیت وقتی از پا میفتی دیگه برات مهم نیست که سر، چون برای عشق سر و پا معنی نداره، اون با پای خودش با سر خودش میلغزه. در واقع بی دماغ طاقت از سودای هستی فارغ است، تا چو عشق از پا فتادم سر نمیدانم چه شد. بیدل اکنون با خودم غیر از ندامت هیچ نیست، آنچه بی خود داشتم در بر نمیدانم چه شد. اینجا با بی خودی اشاره میکنه. بی خودی یعنی از خود بی خود شدن، یعنی خود را فراموش کردن در عالمی که آدم خودش رو کنار میگذاره و محو اون معشوق میشه. میگه ما در اون عالم یک چیزی داشتم که وقتی از اون عالم بی خودی یعنی محو دیدار بودن آمدم بیرون و به حالت عادی برگشتم، دیگه غیر از ندامت چیزی ندارم. کاش در اون عالم بی خودی، روزگار بی خودی ها خوش، روزگار بی خودی ها خوش، که در دشت جنون هر کجا برقی است نظر مشت خارم کردن. روزگار بی خودی ها خوش که در دشت جنون هر کجا برقی است نظر مشت خارم کردن. اونجا هر آتشی که بوده نظر مشت خار ما شده و این ارزش داره برای ما. خارمون رو بردیم در اونجا که بسوزه در اون برق، ولی اون حالم بی خودی از دست رفت. یاد آن محمل ترازی ها یه گرد بی خودی، که از دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود. اینم یک عالم بی خودی دیگری. و یک بیت دیگه هم داشت، یاد آن سامان جمعیت، یاد آن سامان جمعیت، که در صحرای شوق بس که می رفتیم از خود کاروانی داشتیم. کاروان ما از خود رفتن بود، بی خودی بود و با اون به اون مقصد می رسیدیم، ولی الان اون از دست ما رفته. بیدل اکنون با خودم غیر از ندامت هیچ نیست، آنچه بی خود داشتم در بر نمیدانم چه شد. و به پایان این غزل امشب رسیدیم. خداحافظ همه عزیزان.